رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مقامات تاجیک و قرغیز میگویند روز 17 سپتامبر با وجود آتش بس تیرپرانی در چند نقطه مرزی همانو ادامه کرد. نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفتند نظامیان قرغیز به چند دیدبانگاه مرزی در شهر اسفره و ناحیه لخش حمله کردند. جانب قرغیزستان میگوید نیروهای تاجیکستان موقع سرحدبانان قرغیز را در چند ده هزاری آتش گرفتند. تصدیق درستی حرفهای دو طرف فعلا مشکل است. با گفته مقامات تاجیک، نصف روزی شنبه نیروهای قرغیزستان با استفاده سلاح وزنین به سمت دیدبانگاه سرحدی لخش آتش گشودند. نیروهای مرزبانی قرغیزستان هم نظامیان تاجیکستان را به حمله به سمت دهه‌های تشکتوش، کیرامیک و کاراول دوبول ولایت اوش متهم کردند. خبرها درباره درگیری نظامیان تاجیکستان و قرغیزستان در حالی است که روز 16 سپتامبر هر دو طرف درباره آتش بس به سازش رسیده بودند، اما بعد این بارها مقامات هر دو کشور از ویران شدن سازش آتش بس خبر دادند. از هر دو طرف مرز درباره کشته و زخمی شدن ده نفر خبرها می رسند. مفصل تر این موضوع در ادامه برنامه تقدیم می شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ از تاجیکستان و قرغیزستان تقاضا کرد که به تلفات اهالی ملکی راه ندهند و میان نظامیان و ساکنان ملکی تفاوت گذارند. اظهاراتی که روز 17 سپتامبر از نام رهبر دفتر منطقوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر تاشکند نشر شد، از افزایش عملیات جنگی در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و عاقبت‌های بشری آن از جمله تأثیر آن به حیات و امنیت اهالی مناطق مرزی اظهار نگرانی میکند. سنگیتا کنیک، رهبری نمایندگی منطقوی این سازمان در آسیای مرکزی، میگوید هنگامی گذرانیدن عملیات جنگی باید تمام چاره‌های امکان پذیر برای پیشگیری از تلفات تصادفی اهالی ملکی، آسیب غیر نظامیان و ضرر به ابیکت‌های غیر نظامی اندیشیده شوند. رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه عهده‌داری طرف‌های نزاع‌های مسلحانه میباشد. سازمان جهانی تندرستی وابسته به سازمان ملل متحد میگوید تاجیکستان سال جاری توانست فلج اطفال را ریشه‌کن کند و واکسینه های با یاری دانورهای بین المللی به این کشور هم برده شده در انجام معرکه ام گذرانی مساعدت کرده است. این سازمان روز 16 سپتامبر نوشت ماه ایون تاجیکستان در قطار 20 کشور دیگر که در آنجا نیز حادثه های فلج اطفال آشکار شده است، در حجم 370 میلیون وایه واکسینه ضد پولیومیلیت را دریافت کرد و معرکه امکانی کودکان را برپا نمود. در میان کشورهایی که همانا با حالت های زیاد بیماری فلج کننده عصب و پای و دست روبرو هستند، از جمله افغانستان یاد می شود که همسایه تاجیکستان است. متخصصان این سازمان تاکید میکنند که حتی یک حالت گرفتاری به فلج اطفال چون بروز بیماری ارزیابی میشود و مورد نگرانی متخصصان طب است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با اعضای اویله های ستاره بسکتبال بریتنی گراینر و هم یک آمریکایی دیگر پول ویلن ملاقات کرد و این اولین چنین ملاقات روبروی او با نزدیکان هموطنان زندانیش در روسیه بود. از اویله ویلن خواهرش الیزابت ویلن آمده بود و گراینر را همسرش شریل گراینر نمایندگی کرد. در اظهاراتی که کاخ سفید بعد انجام این ملاقات نشر کرد گفته می شود که بایدن با آنها تاکید کرده است که تمامی تلاشش را برای بازگشت امن آنها به وطن به خرج خواهد داد. مرگ دختری 22 ساله ایرانی 3 روز بعد آن که از جانب پلیس اخلاق ایران گویا برای ویران کردن قاعده پوشیدن حجاب بازداشت شد، در داخل خارج این کشور واکنش‌های سنگینی به بار آورد. منبع‌ها به رادیو فردا گفتند که طبیبان روز 16 سپتامبر گفتند که مهسا امینی بعد حالت کما دیگر به خود نیامد و درگذشت. شاهدان و خبرنگاران محلی در ایران گفتند که وقتی امینی را در کوچه پلیس بازداشت می‌کرد، در داخل ماشین او را شدیداً لاتوکوب کرده بعدن به بازداشتگاه بردند. مرگ امینی اعتراض‌های را در تهران برانگیخت و به شبکه‌های اجتماعی هم نوارها راه یافت. روبین مال فرستاده ایالات متحده آمریکا در ایران گفت که عاملانی که برای حجاب نادرست این زن را به مرگ آوردند باید به جوابگاری کشیده شوند. امینی از غرب ایران به تهران برای دیدن خویشاوندانش رفت، ولی روز 13 سپتامبر بازداشت شد. چند ساعت بعد بازداشتش او را در بیمارخانه بستری کردند. مادر مهسا گفت از روی این حادثه به پلیس شکایت نوشته است. دیپلمات‌ها و رهبران کشورهای غربی از آشکار شدن گورهای دسته‌جمعی در کناره‌های شهری از دست نیروهای روسیه آزاد شده ایزیوم تکان زده شدند. در اکثر اظهاراتی که 16 سپتامبر نشر شده است، طلب به جوابگری کشیده شدن عاملان این جنایت صدا می‌دهد. باور می‌رود که اکثر جسدها مربوط به ساکنان ملکی بوده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین بریجت برینگ در توییترش گفت که آشکار شدن گوری دست جمعی یک واکنش همگانی ما را برای به جوابگری کشیدن روسیه برای چنین وحشانیتش تقاضا میکند. انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا گفت رفتار روسیه دهشت آور است و به جنایت جنگی مانند میباشد. جوزف بورل رهبر سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که تکان زده شده است و پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون حادثه های ایزیوم را وحشانیت نامید. با اطلاع وزارت دفاع اوکراین در گروه های دست جمعی دست کم 440 جسد آشکار شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیک و قرقیز میگویند با وجود آتش بس تیرپرانی در چند نقطه های مرزی همانا ادامه دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. نیروهای مرزبانی تاجیکستان ظهر 17 سپتامبر در یک اظهارات گفت ساعت 11 و 10 دقیقه امروز کماندر قسم حربی 707 وزارت کارهای داخلی قرقیزستان که در بنای سابق مکتب به نام شیغنی دهه کاکتاش ناحیه بادکن قرارگاه دارد، برخلاف طلبات سازش آتش بس خودسرانه برای زیر تیرباران قرار دادن دیدبانگاه سرحدی دوشنبه اتریاد سرحدی اسفره و محله سامانیان شهر اسفره تاجیکستان با تمام نمود سلاح ها امر داده است. به گفته مقامات تاجیک همچنین ساعت 11:50 روز این روز نیروهای قرقیزستان با استفاده سلاح وزنین به سمت دیدبانگاه سرحدی لخش آتش گشادند. در همین حال نیروهای مرزبانی قرقیزستان نظامیان تاجیکستان را به حمله به سمت دهه های تشکتش، کرمیک و کراول دوبای ولایت آش متهم کرده است. مقامات قرقیز گفتند نظامیان تاجیک موقع سرحدبانان این کشور را در این دهه ها گلوله باران کردند. پیش از این به گفته نیروهای مرزبانی قرقیزستان چنین درگیری ها در ناحیه لیلک و بودکن رخ داد. خبرها درباره درگیری نظامیان تاجیکستان و قرقیزستان در حال است که روز 16 سپتامبر هر دو طرف درباره آتش بس به سازش رسیده بودند، اما دوام یک روز باره چندم است که مقامات دو کشور از ویران شدن سازش آتش بس خبر می دهند. طبق خبرهای رسمی نمایندگان دو کشور فعلا در گذرگاه گلستان تاجیکستان گفتگو دارند. وضعیت در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز چهارم است که پیچیده است. روز 14 سپتامبر در منطقه کیخ شهر اسفره میان مرزبانان تاجیک و قرقیز درگیری سر زد و در پی آن دو نفر کشته و قریب 20 نفر مجروح شدند. روز 16 سپتامبر یک بار در چند منطقه مرزی درگیری سر زد و ساعت‌ها ادامه کرد. مقامات قرقیزستان درباره هلاکت 24 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر خبر دادند. جانب تاجیکستان آمار فوتیدگان و مجروح شدگان را رسما اعلان نکرده است، اما خبرگزاری رویترز گفت دست کم 7 شهروند تاجیکستان در حادثه های دیروز کشته شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از تاجیکستان و قرقیزستان تقاضا کرد که به تلفات اهالی ملکی راه ندهند و میان نظامیان و ساکنان ملکی تفاوت گذارند. اظهاراتی که روز 17 سپتامبر از نام رهبر دفتر منطقوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهر تاشکند نشر شد، از افزایش عملیات جنگی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و عاقبت‌های بشری آن از جمله تأثیر آن به حیات و امنیت اهالی مناطق مرزی اظهار نگرانی می‌کند. سنگیتا کنیک رهبر نمایندگی منطقوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در آسیای میانه می‌گوید هنگام گذرانیدن عملیات جنگی باید تمام چاره‌های امکان پذیر برای پیشگیری از تلفات تصادفی اهالی ملکی، آسیب غیر نظامیان و ضرر به ابیکت‌های غیر نظامی اندیشیده شود. کنیک گفته است که وضع را در منطقه مرزی همراه با جمعیت‌های هلال احمر تاجیکستان و قرقیزستان پیگیری می‌کند. او گفته است به احتیاجات بشردوستانه پاسخ می‌دهد و به غیر نظامیانی که از درگیری‌ها آسیب دیدند کمک خواهد کرد. در اظهارات سازمان بین المللی که اینک 30 سال است در خاک آسیای مرکزی حضور دارد، تاکید شده است که باید همیشه بین غیر نظامیان و جنگیان تفاوت گذارند. باید همیشه کوشش به خرج داد که به اهالی مالکیت و انفراستراکتور گرجدنی ضرر رسانیدن نشود. مسئولیت این سازمان بین المللی از کمک بشردوستانه در محلهای نزاع و جنگ عبارت می باشد. یک مسئول این سازمان در صحبت به رادیوی آزادی گفت، کارمندان این سازمان و هم سازمان‌های ملی هلال احمر کار را در سمت نظارت از حالت‌های پایمال شوی حقوق غیر نظامیان در منطقه‌های جنگی مرزی ادامه می‌دهند و فعلا آماده نیستند جزئیات این حالت‌ها را با مطبوعات در میان گذارند، ولی در گزارش‌های پراکنده مطبوعاتی مختلف در هر دو طرف مرز تاجیکستان و قرقیزستان و هم مطالب کاربران شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌شود که حالت‌های پایمال شوی حقوق ساکنان ملکی کم نیست. ساکنان ملکی در خط مرز تاجیکستان با رادیو آزادی گفتند که در جریان حمله نیروهای قرقیزستان در ناحیه اسفره ولایت سغد روزهای 14 و 16 سپتامبر خانه‌های مردم غیر نظامی هدف تیر و تفنگ قرار گرفتند و شام جمعه به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به سرنشین‌ها به مسجد جماعت آوچ قلعه‌چه ناحیه باباجان غفاروف حمله ها کردند که در نتیجه آن احتمالاً 10 نفر کشته و چندین کس دیگر مجروح شد. جانب قرقیزستان هم از هجوم نیروهای تاجیکستان خبر داده، از جمله گفته است که نیروهای کشوری همسایه روز 16 سپتامبر به درونتر ولایت بادکن وارد شده در مکتب محلی پرچم تاجیکستان را برافراختند. مطبوعات قرقیزستان از جراحات بیش از 100 ساکن ملکی خبر داده، مرگ دخترچه 15 ساله ساکن دهه نزدی مرزی را هم تصدیق کرده است. کارشناسانی که تشنج در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را نظارت میکنند میگویند تا زمان برپا شدن تحقیقات مستقلانه بها دادن به نزاع اخیر و نقش هر جانب در آن کار مشکل است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
سر از 1 اکتبر امسال نرخ استفاده قوه برق در تاجیکستان برای اهالی بالا برده می شود. قرار حکومت در این باره علاقه صادر شده تنها کارخانه الومینی تالکو استثنا می باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان که روز 31 آوگوست تصویب شده امروز رسما نشر شد، اهالی برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 26.51 درهم پرداخت خواهند کرد. تو این وقت اهالی برای هر کیلووات 22.66 درهم پرداخت میکردند. بر اساس قرار حکومت بجز از کارخانه الومینی تالکو برای دیگر گروه استفاده برندگان برق از 1 اکتبر قیمت می شود. از جمله برای کارخانه های صنعتی 60.65 درهم، برای کارخانه های بودجتی 26.51 درهم، برای نساس های آبکشی در بهار و تابستان 9.2 درهم و در تیره ماه زمستان 26.51 درهم. قبلا نیز انتقادها صدا داده بود که چرا کارخانه تالکو با نرخ پستر از اهالی و دیگر کارخانه های صنعتی برق میگیرد. اما مسئولین تالکو به چنین انتقادها پاسخ دادند که خریداری یک لخت برق میباشند و حق دارند با نرخ ارزانتر برق را دسترس کنند. در برابری تالکو این چنین کمبینات متالورگی تاجیکستان نیز نرخ برق را در فصل تابستان با نرخ امتیازناک دریافت میکنند، در حالی که دیگر کارخانه های صنعتی موظفند برای هر کیلووات برق از 1 اکتبر 6.65 درهم پرداخت کنند. کمبینات متالورگی تاجیکستان در فصل تابستان برای هر کیلووات برق 2.64 درهم میپردازد. طبق خبرهای رسمی فرمایشگری کمبینات متالورگی تاجیکستان شرکتی فروز میباشد. ژورنالیستانی مرکز تحقیقات فساد و جنایت های متشکلانه در یک گزارش در ماه ایونی سال 2018 گفتند شرکتی فروز متعلق به شمس الله صاحبوف دومدی رئیس جمهوری تاجیکستان است. مقامات تا حال سبب قیمت شدنی برق را شرح ندادند، اما پیشتر گفته بودند نرخ های فعلی خروجات تولید برق را نمی پوشاند. باری آخر استفاده برق در تاجیکستان ماه ایولی سال 2019 قیمت شده بود. سال 2020 حکومت به خاطر پاندمی کووید 19 بالا بردن نرخ برق و آب را موقتا منع کرد. ساکنان از بالا روی نرخ برق راضی نیستند.
خود این کمبغل تو از بینه دودنی بود و شتشت بود.
نیست هیچ که کار نمیکنه اولی کمه پینسه ها کمه ها از این همین خیلوه های گروه که کریزیس های نمیسو همین دمیسو میتونم حکو تیچه نمیسو ششمو میسو همین وای کنم
مقام مو در یک سال اخیر بارها از گران شدن برق در کشور خبر داده بودند. آنها میگویند نرخ استفاده از برق در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگری پس از شوروی خیلی پایین است. اما منتقدان میگویند معاش آن کشورها نظر به تاجیکستان هم چند مرتبه زیادتر است. چند سازمانی مالی بین المللی از جمله بانک جهانی در چند شرط خود به تاجیکستان بالا بردن قیمت برق را ذکر کردند. از جمله بانک جهانی دو سال پیش با پیشنهادی 134 میلیون دلار کمک به شرکت برق تاجیک گفته بود نرخ نیروی برق در تاجیکستان را باید بالا برند وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. حکومت تاجیکستان این پیشنهاد بانک را قبول کرده است و تا سال 2025 قرار است نرخ نیروی برق را افزایش دهد.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
پیوندان آرز و رمزی وزیر بکفا دو فعال مدنی بازداشته زاده بدخشان میگویند مقامات تفتیشاتی اجازه نمیدهند با آنها صحبت کنند و وکیل مدافع آنها نیز هیچ حرفی درباره پرونده نمیگوید. یکی از پیوندان آرز وزیر بکفا روز 13 سپتامبر به رادیو آزادی گفت مقامات وعده کردند که بعد جشن روز استقلال با آنها اجازه ملاقات میدهند ولی به این عهدشان وفا نکردند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندان آرز و رمزی نخواستند که نامشان برده شود. یکی از آنها گفت ما به رئیس کمیته امنیت ملی و دادستانی کل نامه نوشتیم و خواهش کردیم که اجازه ملاقات دهند ولی هیچ پاسخی دریافت نکردیم. ما نمیدانیم در این دو ماهی که در بازداشتگاه کمیته امنیت نگهداری می شوند با آنها چی می گذرد؟ پیوندان آرز و رمزی وزیر بیکوف ها می گویند برای حمایت هر دو به وکیلان مدافع در دوشنبه مراجعه کردند ولی این وکیلان مدافع بعد شناسایی با پرونده و ربط داشتن آن به حوادث بدخشان راضی نشدند از حق هر دو در دادگاه حمایت کنند. ادوکاتی که حقوق آنها را حمایت می کند از طرف دولت انتخاب شده است و به قول خویشاوندان وزیر بیکوف ها با آنها صحبت نمی کنند. سابرینا آتمبیکوفا همسری آرز وزیر بیکوف گفت بعدی به دوشنبه آوردن از روسیه هیچ درکی از آنها ندارند و به بازداشتگاه تنها غذا و لباس می برند و تمام. مقامات تفتیشاتی تاجیکستان از شرح قضیه و پرونده های دیگری وابسته به نارامی های بدخشان پیوسته خودداری کردند و گاه پس از حکم دادگاه با نشر خبری کوتاه اکتفا می کنند. با قبل پیوندانشان مقامات هر دو را به ترغیب تندگرایی با استفاده از شبکه‌های اینترنتی عیب‌دار کردند. در صورت ثابت شدن این اتهامات ممکن است فرد گناهکار را از 8 تا به 15 سال زندان محکوم کنند. آرز و رمزی وزیر بیکوفا روز 29 ایولی سال 2022 در فرودگاه دمدیدوی مسکو ناپدید شدند. یک روز پس آنها در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نشر شد میگفتند که به وطن برگشتند تا به سالهای مقامات درباره آرامی‌های بدخشان پاسخ دهند. سابرینا آتمبیکوفا همسری آرز وزیر بیکوف گفت او اختیاری به تاجیکستان نرفته است و نوار صحنه سازی است. وزیر بیکوفا در این نوار که در کدام شرایط ثبت شدنشان معلوم نیست میگن اختیاری برگشتند و از روسیه اخراج نشدند. با گفته پیوندانشان آنها شهروندی روسیه را دارند. مقامات روسیه در این باره چیزی نگفتند. آرز و رمزی وزیر بیکوفا با نظرهای تنقیدیشان درباره مقامات تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شناخته شده بودند. پس از تظاهرات و ناراضی های ماه می امسال در بدخشان که با مرگ ده ها نفر انجامیده مقامات انتظامی تاجیکستان صد ها نفر از جمله فعالان مدنی بدخشانی را به اتهامات برانگیختن این ناآرامی ها دستگیری و بعضی از آنها را به مدت های دراز زندانی کردند. بازداشت شده ها و نزدیکانشان میگویند اتهامات بی اساس است. سازمان های حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای این گونه عملکردها سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch چند پیش از حکومت تاجیکستان خواست است به محاکمه های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت های غیرقانونی آنها را بس کنند. این سازمان معتبری حامی حقوق با نشر بیانیه روز 23 آوگوست گفت مقامات تاجیکستان باید به این بی‌عدالتی خاتمه داده با عهدنامه‌های بین‌المللی خود برای تامین محاکمه‌های عادلانه پایبند باشند. در بیانیه سازمان آمده است ده ها ساکنان بدخشان که بعد از تظاهرات مهمه امسال دستگیر شدند ممکن است پس درهای بسته ناعادلانه محاکمه شوند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روسیه بخش نظامیان خود را از پایگاه 201 این کشور در تاجیکستان با جنگ اوکراین برده است. انتقال نظامیان روس به اوکراین با اطلاع منابع رادیوی آزادی اساساً از پایگاه 201 در شهرهای دوشنبه و باختر صورت گرفته است. تفصیلات را از من براد یوسفی بشنوید. با کمی از 4 منبع از داخل و بیرون پایگاه تصدیق نمودند که در بیش از 6 ماه جنگ نظامیان زیادی از اینجا به اوکراین فرستاده شدند. واسیلی مخووی مسئول بخش اطلاعات پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان روز 28 آوگوست بر رادیوی آزادی ارسال نظامیان پایگاه را به جنگ اوکراین تصدیق و رد نکرد. او برای شرح موضوع نامه رسمی خواست. این در حالی بود که رادیوی آزادی هنوز 5 آوگوست به فرماندهی پایگاه نامه رسمی فرستاده، در آن سوال‌های را راجع به تاثیر جنگ اوکراین به ظرفیت‌های پایگاه و کلان تامین امنیت تاجیکستان به میان گذاشته بود. به این نامه تا حال جواب نیامده است. رادیوی آزادی ثبت صحبت‌هایی را دارد که بنابر آنها از 1000 تا 1500 سرباز و افسر پایگاه 201 روسیه به اوکراین انتقال داده شدند. یکی از نظامیان این پایگاه با شرط ذکر نشدن نامش روز 27 آوگوست به رادیوی آزادی گفت روزهای نزدیک 600 نفر دیگر را هم میبرند. چون این آمادگی را یکی از نظامیان دیگری پایگاه نیز تصدیق کرد و افزود قبل از این گروه 600 نفری شماری از همخدمتانش را به اوکراین بردند. نظامیان پایگاه از صحبت آشکارا در مورد انتقالشان از تاجیکستان به اوکراین خودداری میکردند. با چندی از آنها که هم صحبت شدیم تصدیق میکردند که نفران زیادی را به اوکراین روان کردند، ولی آمار دقیقتر را گفتند نمیخواستند یا نمیدونستند. پایگاه 201 روسیه در کوچه جبار رسولوی دوشنبه انباری دارد که به اطلاع کارمندانش در آنجا مواد آذوقه و بعضی تکنیکای کارنشویم پایگاه نگه داشته میشود. از قسمت راه اساسی بنای انبار چندان نظر رس نیست و هیچ نوشته‌ای نیز در پشت در یا دیواری آن دیده نمی شود، بجز از آگاهی که در آن منطقه خطرناک ذکر شده است. یکی از کارمندان این انبار به رادیوی آزادی گفت بر اساس فرمان رهبران پایگاه شرکت های روسی به اینجا محصولات انتقال می دهند. او تاکید نمود که جنگ در اوکراین شمار زیادی نظامیان پایگاه 201 روسیه را در دوشنبه کم کرد و از این حساب سپارش خوراکواری از طرف پایگاه و طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. هم صحبت ما تاکید نمود که او شخصی نظامی نیست، ولی سالها باز در بخش نگهداری محصولات کار کرده است و تا جای درباره ارسال نظامیان پایگاه به اوکراین معلومات دارد. مکانی که پایگاه حربی روسیه جایگیر است به نام وین گرادوگ یا شهرک نظامیان در دوشنبه معروف است. ساکنان محلی که در نزدیک این شهرک با تجارت و تکسیرانی مشغولند به رادیوی آزادی گفتند که امروزها شماره مشتریانشان از حساب نظامیان پایگاه کم شده است. نزدیک به درآمدگاه پایگاه روسیه در دوشنبه غیر از تاجران راننده های تاکسی نیز همیشه دیده می شوند که منتظر مشتری اند. آنها با سربازان بر عوض مبلغ خدمت می رسانند. یکی از راننده ها که سالها باز در اینجا با تاکسیرانی مشغول است به رادیوی آزادی گفت تا جایی می داند 500-600 نفری سه دفعه نظامیان را از این پایگاه بجنگ در اوکراین نبردند. این را خود نظامیانی که می شناسند به من نقل کردند. چند شناسی دیگر که مشتریانی دائمی بودند حالا نیستند. از همکارانشون پرسیدم که گفتند آنها را هم به اوکراین نبردند. از این حساب حاضر نسبت به روزهای پیش مشتری کم است. بخشی از نظامیان روس خانه های اطراف پایگاه را به اجاره می گرفتند. آنها پول نقد می دادند، می گوید عبدالرحیم صالحوف که خانه‌اش را به افسران روس اجاره می داد. دو ماه است اجاره نشینی نام نمی یابم. نه فقط افسران، سربازان شرطنامه‌ای هم در کوفتکوف اجاره می آمدند. زیاد می آمدند، حالا کسی نمی آید، افزود این صاحب خانه. در پی جنگ روسیه در اوکراین گشت و گذار سربازان روس نه تنها در حدود دوشنبه بلکه در شهر باختر نیز به اطلاع ساکنان محلی کمتر شده است. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می‌رود. واحدهای این پایگاه در شهرهای دوشنبه و باختر جایگیر بوده. سال 2012 با امضای یک قرارداد زمان حضور آن در تاجیکستان تا سال 2042 دراز کرده شد. آخر سال 2015 این دیویزیا پایگاه خود را از کولو به ناحیه رودکی کوچاند. در گذشته شماره نظامیان پایگاه 201 روسیه حدود 6-7 هزار گفته می‌شد. شمار نظامیان و تکنیکای حربی این پایگاه بسته تغییر می‌یابد.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید.
در ساحل رود پنج از طرف افغانستان صدها نفر هر روز مشغول زرشویی هستند. طالبان به مردم کمبیزات آنجا اجازه داده اند که زر بیابند و زندگیشان را پیش برند. حکومت تاجیکستان هم گفته بود به ساکنان این طرف سرحد به زرشویی در ساحل پنج اجازه میدهند، ولی هنوز قرار نبرآورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. بعدی به سر قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از ولایت بدخشان آن کشور گرفته تا تخار نقطه های نوی زرشوی پیدا شده اند. آنها از تکنیک های گوناگون استفاده میکنند. بعضی از ساکنان شمال افغانستان میگویند زندگیشان را به زرشوی و دریافت سنگ های گرانبها میگذرانند، اما مقدار آن معلوم نیست. ساکنان منطقه های نزد مرز تاجیکستان این وضع را میبینند و میخواهند از امکان طلایابی در دریای پنج استفاده کنند، ولی اجازه ندارند. بزرگ‌علی عادی‌نژاد رئیس ناحیه همدانی گفت تصمیم به مسئله مرز وابسته است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر سرحد دارد.
همین در دریای پنج که در ترکیبش طلا دارد و همسایه ما از طرف جمع‌آوری میکنند، همین روح‌اندازی شده استفاده است. ما نگفتم که در حدود ناحیه ما علنی بلندی ما کارخانه می‌سازیم. این منظوری گپ ما خیلی بود که یعنی که اجازه بتیان میره. اجازه کی بتیان؟ احتمالات شدن همی کار است،
گفت رئیس ناحیه همدانی. مسئله طلایابی در دریای پنج در آخر سال 2021 در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان بررسی شد. مقامات میگویند مسئله هنوز نهایی نشده است.
از نقطه نظر سرحد بودنش سال 2018 ما باعث رئیس تعیین شد، اما سال 2019 کارمندوی یک شرکت کلونی خطایی دو سال آماده رفتند. همین مسئله قطعی اومده رفتن کدام سبابای تکنیکی بود چی بود که با من معلوم است نتونستند اینجا کارخانه تشکیل کردن.
شهرداد رئیس ناحیه همدانی. در تاجیکستان از سال 2020 به شهروندان اجازه زرشویی در رودهای کشور داده شده است. تا کنون زیاده از 3000 نفر با این اجازه نامه توانستند به دریافت طلا در خطلان و سخت مشغول شوند. آنها طلا یافته‌اشان را به حکومت می‌فروشند. اکثر زرشویان در تاجیکستان میگویند با تجهیزات خود ساخت کار میکنند و قسمی کمی آنها دستگاه‌ها را از خارج آورده‌اند. هرچند این نوع کار را پرمشقت میگویند، از بودن و کار و مبلغ آن قناعتمند هستند. مقامات تاجیکستان سالها باز آمار رسمی را درباره کشف و استخراج و ذخیره طلا نمیگوید، چون سیر میشمارند، ولی عین زمان چندین شرکت چینی در تاجیکستان با کافتوکاو و استخراج معدن مشغولند. کارخانه مشترک استخراج طلای زرافشان در دست شرکت زیچین ماینینگ، پاکرود در دست شرکت چاینا نون فریوستگار لیمیتد و کان استخراج یک جلوه در دست شرکت کشی سینیو دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد است. تویا یکی از شرکت‌های بزرگ چین خط برق جنوب شمال، خطلان لولازار و کارخانه گرمی‌دهی دوشنبه را ساخته، در عوض آن اجازه‌نامه کارکرد معدن دوآبه و کمرغه بالا را در ناحیه عینی به دست آورد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا